مجدد عرض بکنم خدمت دوستان. همچنانی که عرض کردم، ما این آهنگ رو با صدای فرهاد دریا شنیدیم، بخشی از اون رو، و اتفاقا این غزل یک تعمدی که بنده داشتم در پخش این غزل با صدای فرهاد دریا این بود که این غزل در واقع از غزلهای محبوب در بین خوانندگان افغانستان اهالی موسیقی ما بوده، نه تنها فرهاد دریا که بخش دیگر از اهالی موسیقی ما هم، هنرمندان موسیقی ما، به خصوص هنرمندان پیشکسوت موسیقی کلاسیک افغانستان هم این غزل را اجرا کردن. حالا بنده نگاهی میکنم از بین آثار استادان کهن هم میشه این را پیدا بکنیم، منتها خب طبیعتاً لحن و آواز فرهاد دریا برای مخاطبان امروز جذابیت بیشتری داره. در همینجا به این نکته اشاره بکنم که اتفاقا بخشی از شهرت بیدل در افغانستان مرهون اجرای غزلهای بیدل به وسیله آوازخوانان افغانستانه. نه تنها این غزل، بلکه بسیاری از آهنگهای دیگر، شعرهای دیگر بیدل را هم آوازخوانان افغانستان خواندند. مثلا می پرست ایجادم نشه ازل دارم، همچو دانه انگور دانه در بغل دارم، که ناشناس خوانده این را، صادق فطرت ناشناس، دکتر صادق فطرت ناشناس. یا آهنگ نبری گمان که یعنی به کجا رسیده باشی، تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی، با صدای احمد ظاهر، و آهنگ های بسیار زیادی به وسیله استاد محمد حسین سراهنگ خوانده شده از بیدل که اونا دیگه تعدادشون زیاد هست. اتفاقا چند وقت پیش یکی از دوستان از بنده پرسید که علت این که تو به شعر بیدل علاقه داری چی هست؟ در بین دلایل مختلفش یکی از مسائلی که میخواستم مطرح بکنم همین بود که بسیاری از شعرهای بیدل رو ما در واقع با وسیله آهنگهایی که از آوازخوانان موسیقی افغانستان خواندن با اینا زندگی کردیم، با اینا انس و الفت داشتیم، و برای ما یک نوع خاطره زیبا، یک نوع نوستالژی داره و جذابیت ویژه‌ای داره. از جمله همین غزل، یعنی وقتی بنده به این غزل رسیدم دیگه نتونستم ازش عبور بکنم و گفتم حتما این را امشب در خدمت شما ارائه بکنیم. شاید یک علتش همین بوده که با لحن موسیقی قبلا این رو شنیده بودم و باهاش اونس داشت. خب به خاطر تأخیری که امشب رخ داد 10 دقیقه ای از دوستان عذرخواهی میکنم و به همین دلیل یک مقداری با سرعت بیشتری میریم به سراغ خواندن این غزل. عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، جوش ناله زنجیر باغ سنبلی دارد. وزن متفاوتی داره، وزنی است که در شعر فارسی در او زمانه ها یا تا به امروز کمتر استفاده شده. دارن شاعران فارسی زبان ولی اینقدر زیاد نمیده. چند غزل بسیار زیبا با این وزن گفته، چند تا از غزلهای خیلی خوبش، از جمله ترک آرزو کردم رنجی هستی آسان شد، یا یکی دیگه از غزلهایی که چند شب پیش خواندیم خدمت دوستان، رنگ بوی این گلشن جمله پرفشانی هاست داشت، و باز آب شمشیرت از بهار جوشی ها کنرم خواندیم فکر میکنم، داد مشت خونم را یاد گل فروشی ها، عبرت انجمن جاییست معمنی که من دارم به این غزلها. و اما این غزل در این مطلع شاعر به نوعی به گرفتاری و تسلسل و ادامه داشتن گرفتاری هایی که انسان ها دارن در اثر عشق اشاره میکنه. میگه وقتی که کسی به درگیر عشق میشه به صور مسلسلوار و زنجیروار دیگه درگیر خواهد بود، گرفتاری های پشت سر هم خواهد داشت، گاه وصال خواهد داشت، گاه فراق خواهد داشت، گاه مسائل دیگری خواهد داشت و به نوعی دیگه برگشت نداره این فرد. تسلسل یعنی چیزی به صورت مسلسل پشت سر هم ادامه یافتن، یک اصطلاح فلسفی هم البته هست دیگه، دور و تسلسل. و بیدل از اصطلاح فلسفی تسلسل هم اتفاقا در بعضی جاها استفاده کرده، مثلا در یکی از غزلها در مطلعش میگه که به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم، که گردانید یارب این قدر گرد سر عشقم. چقدر قشنگه این، به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم. دور ساغر یعنی دور پیمانه رو از یک طرف در نظر داره و از یک طرف این دور با تسلسل ارتباط برقرار میکنه. و در اینجا عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، جوش ناله زنجیر باغ سنبلی دارد. زنجیر میدانیم که حلقه حلقه است، دانه‌هایی رو میتونیم پشت سر هم مسلسل تصور بکنیم، یعنی یک تسلسلی در زنجیر نهفته است که دانه‌های پشت سر هم تکرار میشن. اما باغ سنبل، سنبل میتونه به گیسوی معشوق تشبیه بشه یا گیسوی معشوق به سنبل تشبیه بشه، و از طرف گیسوی معشوق میدانیم که آدم رو از قدیم دیر باز معروف بوده که در خم و پیچ زلف فرد گرفتار میشه، تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. گرفتار شدن افراد در حلقه های زلف. و در اینجا به نظر میرسه که این سنبل، چون در شعر بیدل سنبل با زلف بسیار قرین شده، بسیاری مواقع زلف معشوق رو به سنبل تشبیه میکنه، دو زلف سنبل، دو رخ به نفشه تو زلف سنبل، دو به قد قیامت به غنچه افسون، هم چیزی در یکی از غزلهای خودش هم داره بیدل، باشه اون رو پیدا بکنم کم کم. خب با توجه به این قضیه میگه که عملا صدای زنجیری که ما در عمل وقتی که زنجیر گرفتار زنجیر میشیم و میشنویم، این باز خودش برای ما یک باغ سنبلی هم داره، به نوعی یک وابستگی دلپذیری در انسان ایجاد میکنه. عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، جوش ناله زنجیر باغ سنبلی دارد. بله، در اون غزله که میگه زهی به شوخی بهار نازد شکست رنگ غرور امکانی، قسمت را از رو میخوانم خدمت دوستان. به غمزه سحری، به ناز جادو، به طره افسون، به قد قیامت، به خط بنفشه، به زلف سنبل، به چشم نرگس، به رخ گلستان. 7-8 تا تشبیه در یک بیت کرده. خب عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، جوش ناله زنجیر باغ سنبلی دارد. بله بله، در واقع زنجیر سلسله به معنی زنجیر هست دیگه، سلسله موی دوست، حلقه دام بلا، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. خب بریم به سراغ بیت دوم. همچو کوزه دولاب هر چه زیر گردون است، یا ترقی آهنگ است یا تنزلی دارد. سالها برای بنده مبهم بود که این کوزه دولاب چه هست. تصور میکردم دولاب به معنی همین کمد هست، در خراسان و اینا به معنی گنجه یا کمد به کار میرفت. مثلا میگفتن که همون چیزی که در افغانستان ما بهش میگیم الماری، در ایران میگن کمد، که میگن داخل دولاب گذاشتم فلان چیز رو. بعد تعجب میکردم کوزه دولاب چی است. بعد وقتی که به مراجعه کردم دیدم که بله، کوزه دولاب چیز دیگری است و چقدر هم با این فضا سازگاره. دیدین یک نوع چرخ چاهایی را که در بعض جاها روی چاهها نصب میکنن، یک چرخ بزرگی است و یک تناب مانندی یا یک رشتهی بر او وصله که از خود چرخ تا به داخل چاه ادامه داره و روی این رشته یا روی این تسمه، در واقع یک تسمه وصله، چرخ بزرگی روی آب میچرخه و به اون تسمه وصله روی زمین میچرخه در واقع، و اون تسمه رفته داخل آب. بله، دولاب به معنی دولچه آب نوشتن دوستمون. و به اون تسمه تعدادی دلوهای کوچکی نصب شده. بله، دولاب دقیقا دور آب دیگه، دولچه که این پارچ رو ما میگیم در افغانستان هم اتفاقا. بله، این ظرفهای کوزه مانندی به این تسمه وصل میشه. وقتی که این چرخ میچرخه این ظرفا میره داخل آب پر میشه، بعد وقتی بالا میه چون چپه میشه میریزه آب. اینا این به نوعی چرخ چاه هست، چرخ چاهی که در اون ظرفهای یا دولچه هایی به تعبیری وصل شدن و آب میکشن. اینها رو میگه دولاب. و بعد میدونیم که بعضی از این کوزه های دولاب به طرف بالا در حرکتن، بعضی به طرف پایین در حرکتن. میگه که دنیا همینطوریه، بعضی ها میرن بالا بعضی ها میرن پایین، یا باید ترقی بکنی یا تنزل بکنی. همیشه انسان ها در روی کره زمین در بین جامعه و اینا در حال ترقی و تنزل هستن. همچو کوزه دولاب هر چه زیر گردون است، یا ترقی آهنگ است یا تنزلی دارد. ترقی آهنگ است یعنی در حال ترقی است. و این را از ویژگی های شعری بیدل میشه دانست که بسیاری مواقع با است یا با جمله اسنادی جمله فعلی رو به شکل جمله اسنادی در میاره. یعنی مثلا به جایی که بگه ترقی میکند میگه ترقی آهنگ هست، و به نوعی میتونیم بگیم فعل رو حذف میکنه و است میگذاره به جای او و با یک ترکیب این کار رو انجام میده. در اونجا در نیمه دوم گفته تنزل دارد، در نیمه اول میگه ترقی آهنگ هست. بله، خیلی ممنون توضیحاتی که دادن دوستمون درباره دولاب. پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن، هر گلی که میبینی بال بلبلی دارد. میگه در تمام این گلشن این عشق هست که پرفشانی میکنه، و هر گلی که میبینی به نوعی درگیر بلبلی هست. یعنی به نوعی هر دلی درگیر عشق هست و عشق در همه وجود ذرات وجود جهان جاری و ساری هست. توضیح بیشتری و دشواری خاصی نداره این بیت ها. غالبا غزل از غزل های نسبتا شفاف و راحت بیدل هست. پرفشانی عشق است. پرفشانی عشق، پرفشاندن به معنی بال بال زدن، به معنی پرواز کردن، به معنی جلوگری در اینجا منظور هست. سوخت پرفشانی ها کین قفس گلستان شد. پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن، این جلوه این گلشن، آنچه که این گلشن داره که رنگ و بوی او دانسته میشه همه از عشق است. هر گلی که میبینی بال بلبلی دارد. خب بلبل و گل هم که میدونیم با هم ارتباط داره و بلبل عاشق گل دانسته میشه. دوستمون اشاره کردن که استاد سراهنگ این غزل رو خوندن. اگه خوندن خیلی خوبه، من نشنیدم. بنده آهنگای زیادی از استاد دارم، تقریبا میتونم بگم همه آهنگایی که موجود هست از استاد سراهنگ رو بنده دارم و این غزل در بینش نبود، ولی اگه خوانده باشه که عالیه. بعضی از استادان دیگر موسیقی کلاسیک ما خواندن که این رو میتونم نگاه بکنم. فکر میکنم استاد غلام حسین یا استاد قاسمی، یوسف قاسمی یا یعقوب قاسمی یا استاد نتو، اینا بعضیاشون این آهنگ رو خواندن. گر تعلق اسباب عرض صد جنون ناز است، بی نیازی ما هم یک تغافلی دارد. عرض همچنانی که عرض کردم در بسیاری مواقع در شعر بیدل به معنی عرضه داشتن هست، به معنی ارائه کردن چیزی هست. میگه اگر که آدم هایی که وابستگی به این دنیا دارن و تعلق دارن با این می نازن و جنون ناز از روی جنون دارن، نو این ناز جنون آمیز دارن به تعلق و وابستگی های دنیا، ما در عوض آمدیم و بی نیاز هستیم از این تعلقات، بدون این وابستگی ها زندگی میکنیم و تغافل پیشه کردیم در برابر این تعلقات دنیا. و این معنی در شعر بیدل اتفاقا بسیار آمده که شاعر خودش را نسبت به وابستگی های به دنیا دارای تغافل میداند. تغافل در شعر بیدل غالبا به معنی کم محلی و ناز کردن معشوق هست نسبت به عاشق. منتها در اینجا میگه ما در واقع نسبت به این دنیا که دیگران خیلی به اون مینازن داریم تغافل میکنیم به وسیله بینیازی خودمون. خواهش میکنم دوست عزیز، استاد یوسف قاسمی، استاد غلام حسین و اینها با واقع بزرگان موسیقی افغانستان هستن و متاسفانه امروز نام اینا غالبا به نوعی گمنام ماندن در عرصه موسیقی ما. بنده یکی دو تا نوار موسیقی پیدا کردم سالها پیش که جمعی از این استادان موسیقی آهنگاشون در کنار هم ذخیره شده بود. از این آثار زیادی هم متاسفانه نمونده، آهنگای خیلی کم کیفیتی از لحاظ کیفیت صدا وجود داره. خب استاد قاسم بزرگ، استاد قاسم رو در واقع میتونیم بگیم بزرگ موسیقی معاصر افغانستان دیگه. و بعد استاد قاسم سه تا فرزند داشت، استاد یوسف قاسمی، استاد یعقوب قاسمی و استاد موسی قاسمی اگر اشتباه نکنم. البته یقین ندارم که استاد موسی قاسمی فرزند ایشون بود یا نوه ایشون بود. و بنده آهنگایی از اینها دارم که خب جناب وحید قاسمی هنرمند برجسته موسیقی افغانستان هم از این خاندان هست. گر تعلق اسباب عرض صد جنون ناز است، بی نیازی ما هم یک تغافلی دارد. بار شکوه پیمایی بر دل پر افتاده است، تا تهی نمی گردد شیشه قلقلی دارد. میگه که همش ما داریم شکایت میکنیم از دل پرمونه. مثل که بعضی ها میگن خوشی زیر دل من زده. آدمی که دلش پر هست از دنیا به هر شکلی، این آدم هست که شکایت میکنه. اگه دلت خالی بکنی از این و در دلت این محبت و علاقه و آرزوی دنیا و تعلقات و وابستگی های دنیا رو نداشته باشی، دیگه از چیزی هم شکایت نخواهی کرد. شکایت کردن در واقع از اینه که آدم دلش پر هست از این وابستگی ها. و مثل شیشه شراب، وقتی شیشه داخلش چیزی هست اون رو که کج میکنی وقتی میریزه قلق قلق میکنه. این قلقل در واقع همون قلب قلبی هست که صدای ریختن چیزی از شیشه است. به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را، مبادا خشکی افشارد گلوی شیشه مل را. میگه گلوی شیشه خشک نشه، چون شیشه مدتی کمتری ایستاده باشه و چیزی ازش نریزه گلوش خشک میشه دیگه، اون جایی که سر شیشه هست که حالت گلو داره. بعد میگه که تو این رو کچ کن ازش شراب بریز که بعد این خشکی گلوی شیشه فشار نده. و تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را، مبادا خشکی افشارد گلوی شیشه مل را. مل به معنی شراب هست. حالا در اینجا میگه که شیشه وقتی پر باشه، وقتی کج میشه قلقل میکنه و این قلقل یا قلق قلق به صدای شیشه به معنی شکایت از او دانه. شکایتی دانسته شده که شیشه داره میکنه. و آدمی که دلش خالی شده باشه از این چیزا، عملا کجم بکنی مثل شیشه خالی باشه، عملا صدایی از او بلند نمیشه و آرامش داره. بارشک و پیمایی بر دل پر افتاده، تا تهی نمی گردد شیشه قلقلی دارد. خواه بر تأمل زن خواه لب به حرف افکن. میخوای تأمل کن، میخوای حرف بزن، هر دو حالت متصور هست. این گلستان هم هر دو رو داره. سیر این بهارستان غنچه و گلی داره. منوی میگه آزاد باش در رفتار خودت. اگر تأمل میکنی در واقع مثل غنچه هستی که لب باز نکرده و همه برگارت رون خودش نگه داشته. اگر لب باز میکنی در واقع مثل گل هستی. بالاخره گلستان هم غنچه داره هم گل داره. خواه بر تأمل زن، خواه لب به حرف افکن. سیر این بهارستان غنچه و گلی دارد. ز انفعال مخموری سرخوش تسلی باش. جبهه تا عرق پیما ساغر ملی دارد. مل به معنی شراب است. بیشتر عرض کردم خدمت دوستان. انفعال به معنی خجالت کشیدن. از انفعال نام چی؟ بال بریده را به عرق بال تر کنند. عشاق چون فسانه تحقیق سر کنند. در اون غزل اتفاقا بیتی هست که میگه که بال خودشون رو به عرق تر میکنند. انفعال که خجالت کشیدن هست، طبیعتا توأم با عرق هم هست. و این عرق را در اینجا شاعر شرابی میدانه که به نوعی میتونه بگیم یک ساغر شرابی برای ما شده. در جای دیگه هم بیدل داره، میگه که گر نباشد عشق خجلت هم تلاقی میکند. عشق اگر نداری این عرق خجالت باز بالاخره تلافی میکنه. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند. بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. این عرق پیشانی ما جای این عشق نریختن ما رو خواهد گرفت و جبران میکنه، تلافی میکنه این وضعیت رو که ما عشق از چشم نمیریزیم ولی در اولش عرق خجالت میاد رو جبران میکنه. حالا در اینجا هم میگه که از این مخمور بودن تو اگر خجالت میکشی از این که مخمور شراب هستی همیشه، همین خودش هم بر تو تسلی میده. همین میتونه این اونجا که گفت تلافی میکنه، این خودش هم برای تو کفایت میکنه. جبهه تا عرق پیما ساغر ملی دارد. عرق خجالت تو در واقع کار ساغر شراب رو برای تو کاهد کرد. و یک بیت بسیار زیبا از این غزل: رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد. رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد. این سختی زندگی بود که بعد ما به نیستی راضی شدیم. زین محیط نگذشتن در نظر پلی دارد. این نکته رو عرض بکنم که در دیوان بیدل چاپ کابل زین محیط بگذشتن هست، منتها در این نسخه های دیگری که در دسترس هست که اینا معتبرترم هست به نظر میرسه نگذشتن آمده و بنده هم طبیعتاً بر اساس این نسخه ها این رو خواندم، زین محیط نگذشتن. منتها با بگذشتن به نظر می آیه که حداقل ما دریافت طبیعی تری از این داشتیم. حالا باز باید دید که زین محیط نگذشتن چه دریافتی ارائه میکنه برای ما. البته نگذشتن به نظر میرسه که متناقض نمایی بهتری داره، چون کسی که از این محیط بگذره، از این دریا بگذره، دیگه نیازی نیست که چیزی بگیم پولی برای او هست. خب خودش گذشته. میخوای بگه نگذشتن از این محیط، نگذشتن از این دریا هست که او خودش پول میشه برای ما. یعنی به نوعی پولی با نگذشتن، پولی با یک نوع متناقض نمایی قشنگی داره. و این البته جای بررسی داره، چون در مصرع اول میگه رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد. ما تصور تلقی طبیعی ما با بگذشتن این بود که میگه که ما در این دریا، در این زندگی که به نوعی در یک دریا انگار افتادیم، دچار سختی هستیم، دچار مشکل هستیم. بعد وقتی میمیریم، یعنی از این دریا میگذاریم، عبور میکنیم، وقت به پل میرسیم. یعنی پل ما در واقع گذشتن از این زندگی است. مرگ هست که پلی میشه برای گذشتن ما از این زندگی. بنابراین زین محیط بگذشتن یعنی عبور کردن از این دریا برای ما پلی هست. منتها از یک طرف قضیه همینه که عبور کردن که دیگه نیاز به پل نداره. همین در نظر پلی دارد به نظرم مهمه. دوستمون اشاره کردن جناب میر ابوالقاسمی، یعنی همین نگذشتن خودش برای آدم پله. تو نیازی نیست که پل دیگه دنبالش باشی، با نگذشتن دنبال پل باش. منتها نگذشتن با مصرع اول چه ارتباطی داره؟ چون اونجا میگه که نیستی یعنی عبور کردن، یک مقدار قابل تأمل هست و جالبه که دقیقا هم مخالف هم همونطور که جناب آقای مجاب گفتن. به هر حال ما فعلا با همین فرض این رو میخوانیم که رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد. زین محیط نگذشتن در نظر پلی دارد. حالا بنده یک بار دیگه همین غزل رو در دیوان رامپور نگاه میکنم، بلکه بتونم به یک اطمینانی برسم که بگذشتن هست یا نگذشتن. یک نکته دیگر هم هست، بگذشتن با اون بای زینتی که در اول داره خیلی با زبان بیدل نمیخوره. اتفاقا یکی از جاهایی که این نکته جالبی را عرض بکنم خدمت دوستان، ما اون جایی که در اون غزل گفتیم نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم بوده، و بعد دیدیم که در دیوانهای قدیم بیدل نه به خاک در گشودم هست، یک نکته که به نظرم گشودن را بر بسودم ترجیح میداد این بود که در بسودم این بای زینت آمده و این رایج نیست در شعر بیدل. بسیار برفتن، بگفتن، بسودن، بگذشتن و امثال اینا رایج نیست. بعد اتفاقا به ذهنم آمد که خب اگه بسودن نباشه زین محیط بگذشتن چی بشه؟ این که هست، الان نگاه کردم بگذشتن هم نیست انگار. فکر میکنم این نکته که نه بسودن درسته و نه بگذشتن، هر دو ریشه در یک موضوع بتونه داشته باشه، این که اصلا این بای زینت در شعر بیدل کمتر استفاده میشه، بنابراین میتونیم بگیم هر دو نیست و هر دو، اون یکی نه به خاک در گشودم هست نه این یکی هم زین محیط نگذشتن هست. منتها خب عرض کردم اینا نکات نسخه شناسی است و باید با اتکاب نسخه ها آدم با دقت و با اطمینان خاطر تمام برسه، نمیتونیم با فرضیات و حدسیات خودمان این را تصمیم گیری بکنیم، باید ببینیم نسخه چی هست و هرچی باشه اون درسته. البته نسخه ها هم باز مسائلی داره، بعضی نسخه ها این هست بعضی نسخه ها اون هست، باید ببینی کدوم یکی دقیق تر هست، رسم الخط کاتب چی بوده، سبک کاتب چی بوده، در بعضی ها میبینی یک نقطه اصلا نیست، بعد میتونی نه تصور کنی نه به بسیاری از حروف در قدیم نقطه نمیگذاشتن، اصلا قدیم نقطه اجباری نبوده، فقط حروفی که تردید داشتن میگذاشتن، جایی که تردید نبوده بعضی وقتا اصلا نقطه نمیگذاشتن. بعد میبینی چقدر عالم پیچیده‌ای داره این. بعضی ها با ما میگن تو چرا بیدل تصحیح نمی کنی؟ بیدل تصحیح کردن مگه کار آسانیه؟ یا واقعا اصلا تصحیح متون مگه کار آسانیه که بنده بتونم از پس او بر بیارم؟ کار بسیار جدی و بسیار سخت است و واقعا باید قدر دانی زحمات مصححین رو. جدا از اینکه بعضی کسان هم تصحیح که میکنن عملا تصحیح نیست، منتها کسی که واقعا تصحیح میکنه کارش بسیار دشوار است. ما میدونم چقدر دشواری کشیده جناب آقای طباطبایی در تصحیح غزلیات بیدل که 3000 غزل رو با همین سعی و خطاها پیش برده، با همین دور رفتن با اشکال مختلف که ما الان روی یک بگذشن نگذشن گیر داریم. شما این 30000 بیت رو این آدم درست میکنه، اصلاح میکنه به این شکل، یعنی تصحیح در واقع اصلاح کنه میشه. خب بگذاریم. رنج زندگی بر ما نیستی گوارا کرد، این محیط نگذشتن در نظر پلی دارد، میکشد اسیران را از قیامت آنسوتر. میگه اسیر خودش را آن سوی قیامت میبره. کی؟ شاهد عمل بیدل طرفه‌کاکلی دارد، شاهد آرزو، آرزوهای دور و دراز. عمل با الف به معنی آرزو هست. میگه این آرزو رو به معشوقی یا به شاهدی تشبیه میکنه که اسیران خودش رو گردنشون رو در واقع به زنجیر میبنده و از قیامت آن سوسر، یعنی بلای بالاتر از قیامت به سر اینا میاره، کلی گرفتاری برای اینا ایجاد میکنه، عالم گرفتاری خوش تسلسلی داره. برمیگرده به نوعی به مطلع غزل این سخن، عالم گرفتاری خوش تسلسلی دارد، جوش ناله زنجیر باغ سنبلی دارد، میکشد اسیران را از قیامت آن سوتر، شاهد عمل بیدل طرف کاکلی دارد. کاکل و آدم ها به گیرش میفتن و بعد دیگه رهایی ندارن. در یک جای دیگه ای هم داره میگه که، یعنی در بسیار جا، آرزوی دل چو عشق از چشم ما افتاده است، مدعا چون سایه در زیر پا افتاده است. اشاره میکنه به آرزو و وابستگی هایی که آرزو و عمل برای انسان ایجاد میکنه. برای دوستان فرمودن که میکشد چطور؟ خب میکشد دیگه، مثل که قدم رو میکشد دنبال خودش. ها، منظور شما اینه که میکشد ممکنه باشه؟ بله، اون زمه رو الان دیدم، نمیدونم اینا قابل تحمله، باید روش فکر بکنم. میکشد اسیران را از قیامت آن سوتر، نمیدونم، کشیدن اسیر به نظرم دنبال خود کشیدن طبیعی تر به نظرم میاد، چون اسیر رو میگیرن زنجیر رو میکشن دنبال خودشون، میبرن اون بر اون بر و اسیر رو معمولا نمیکشن. با این اعتبار به نظرم میرسه میکشد طبیعی تره، منتها بازم جای بررسی داره. شاهد عمل بیدل طرف کاکلی داره، چون به کاکل افتادن هم در واقع کشیدن رو بیشتر تداعی میکنه. اگر چیز دیگری در این بیت بود که دالبر کشتن بود، دالبر قتل بود، وسیله مثل شمشیری بود، تیغی بود یا امثال اینا بود، طبیعتاً کشتن ترجیح بیشتری داشت. ولی به هر حال این هم دور از انتظار نیست و باید فکر کرد روش. خیلی ممنون از دوستان.